انتخاباتی و شور و نشاط انتخاباتی آغاز شده باشه. من 4 مطلب به اختصار عرض کنم. مطلب اول این که انتخابات در حقیقت جشن سیاسی است، جشنی که 40 قبل طاغوتی ها اجازه نمی دادن، قبل از اونها هم اجازه نمی دادن، خودشون رو همه کاره می دانستن. اینی که میگم حرف من نیست، حرف خودشونه. میگن ساواک، اونایی که قرار بود نماینده مجلس باشن تهیه میکرد، میداد به نخست وزیر، نخست وزیرم میداد به شاه، شاه هر کیو نمیخواست رو اسمش خط میکشید، باقی که خط کشیده نبود نماینده بودند. مردم می اومدن، نمی آمدن، کم می آمدن، زیاد می آمدن، اصلا بهایی برای مردم قائل نبودند. به برکت پیروزی انقلاب این جشن اتفاق افتاده و تو این 40 نزدیک 40 شما خوبان آمدید و سرنوشت خودتون رو رقم زدید. جشن سیاسی است، قدر بدانیم. نکته دوم، هر کس که دل داده این انقلاب هست باید تلاش برای حضور باشکوه مردم پای صندوق‌های رأی داشته باشه. اینجا جای اهداف جناحی و اهداف حزبی، اینجا جای این حرفا نیست، اینجا جای عزت و آبروی نظام هست. نکته سوم آن است که برای برپایی انتخابات با شکوه باید همه قانون مدار باشیم، مجریان قانون مدار باشند، مردم قانون مدار باشند، کاندیداها قانون مدار باشند. قانون شکنی، تحقیر قانون در شأن هیچ کس و در شأن مسئولان نیست. ما نه اولین کشوری هستیم که انتخابات برگزار میکنیم، نه آخرین کشور. قل ما کنتو بدعا من الرسل، همه جای دنیا انتخابات هست. تو دنیا اینطوریه، هر که از راه رسید گفت که من کاندیدا هستم، اسمشو می نویسن، میگن بسیار خوب، یا یک ضابطه ای دارند، یه شرایطی دارن. هر کی که از راه رسید مردم سالاری این نیست که بی حساب کتاب اسم نویسن. واقعیت مردم به این قانون اساسی رأی دادن. این قانون اساسی هم گفته شورای نگهبان ناظر انتخابات. اصل 99 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد. اصل 98 هم میگه تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان. شورای نگهبان هم گفته این نظارت، نظارت استثوابی است. بنابراین این سخن که بگیم مردم خوب میفهمند، خودشون انتخاب میکنن، مردم رو بگذارید رأی بدن، ما هم قبول داریم، تمکین هم باید کرد رأی مردم رو، ولی این به معنای اینه که نظارت نباشه. این به معنای این است که هر کی از راه رسید بگیم بفرما، اسم تو می نویسیم. قانون میگه شورای نگهبان. و این نظارت استثوابی هم چیز جدیدی نیست، میگن شورای نگهبان نبوده. خب شورای نگهبان نبود، اما امام به راه ریاست جمهوری یه هیئتی رو تعیین کرد و اون هیئت نظارت استثوابی رو اعمال کرد. خودشو بگم مسعود رجوی خبیث رو رد کردن، باریکلا خدا پدرشونم بیامرزه که رد کردن. پس این که میگن نظارت استصوابی چیز جدیدیه، نه بابا، در زمان امام نظارت استصوابی رو امام به اون هیئت داد، قانون الان داده به شورای نگهبان. این مطلب دیگر. مطلب بعدی که نوشتم این است که از رفتارهای ناپسند در آسانه انتخابات دو قطبی کردن جامعه است. دو قطبی کردنی که باهاش رأی بیارن. من به وضوح دارم میبینم و میشنوم برخی از اظهارات، برخی از اقدامات، برخی از ابلاغات بوی دو قطبی کردن جامعه میده. همه میفهمن، ما هم میفهمیم، وقت وقتش هم افشا میکنیم، اما نکنید این کار رو. اگر واقعا مصلحت کشور را میخواهید، نه مصلحت باندتون، نه مصلحت جناحتون، این کار رو نکنید. دو قطبی کردن جامعه به مصلحت اتحاد جامعه اسلامی نیست. این در رابطه با انتخابات. دومین مسئله، مسئله عراق هست. خب یکی دو هفته پیش شنیدید که اغتشاشاتی در عراق صورت گرفت. متاسفانه بیش از 100 نفر در این اغتشاشات کشته شدند و بیش از 6000 نفر مجروح شدند. چند بار مراجعه کردم به آمار، این حرف سخنگوی وزارت کشور عراق. خیلی خبر تلخی بود برای ما، کشوری که دیر زمانی نیست از شر دیکتاتور خلاص شده و این بلاها سرش بیاد. سه تا نکته در این جا هست. یک نکته این است که خواسته‌ای که معترضین داشتند به تعبیر خود مسئولین عراقی، به تعبیر نخست وزیر عراق، خواسته حقی بود: اصلاح ارائه خدمات اداری، اعتراض به بیکاری، قطعی مکرر برق، آب غیر بهداشتی. مسئولین قول دادن این مشکلات رو حل کنن، کوتاه مدت، دراز مدت. پس این نکته، نکته اول که اصل این اعتراضات ریشه به جایی داشته. نکته دوم این است که بی تردید دشمنان مردم عراق سوار این موج شدند. خب چرا الان؟ وقت دیگر نه. 4 هدف از این کار دنبال میکرد. یکی تحت الشعاع قرار دادن راهپیمایی 40، مردم بترسند تو راهپیمایی نیان، واهمه بگیردشون، که به فضل خدا ناکام ماندند. از همه جای دنیا دارن میرن کربلا، از ایران ما هم به تعبیر مسئولان 4 برابر گذشته مردم تو سامانه سماح اسنوشتن. بیش از 3 میلیون نفر، 1.5 میلیون رفتن، 1.5 میلیون دیگر در حال رفتن هستند. این نکته اول، این هدف اصلیشون. هدف دوم تفرقه بین دو ملت ایران و عراق. مقام معظم رهبری فرمودن ایران و عراق دو ملتی هستند که تنها و دلها و جانهایشان به وسیله ایمان بالله و محبت اهل بیت و حسین ابن علی متصل به یکدیگرند و روز به روز هم این اتصال زیاد خواهد شد. دشمنان سعی بر تفرقه دارند اما نتوانستن و توطئه آنها اثری نخواهد داشت. اینا در پی چنین تفرقه‌ای هستند. سومین، خوب تکبیر میرسه زمانش، ولی بفرمایید تکبیر رو. سومین هدف، دشمن نگران از پیوند خوردن ملت عراق با محور مقاومت. و چهارمین مطلبم انتقام از بعضی از مسئولین عراقی است که قاطعانه در مقابل رژیم اشغالگر صهیونیستی ایستادند، در مقابل خواسته های نامشروع امریکایی سادن، خواستن انتقام از اونها بگیرن. پس با این اهداف این اغتشاشات شکل گرفت. نکته سوم، این اغتشاشات سه ضلع اساسی داشت. ضلع اساسی اول امریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی معترضین را انقلابیون عراق خواند. این معرکه گردانهای شیطان اول. دو، رژیم‌های مرتجع عرب به خصوص عربستان. 79% پیام‌های توییتری اغتشاش از عربستان بوده. متاسفانه این کشور بنای بر آدم شدن نداره و میخواهد در همه جای دنیا بلوا و آشوب برپا کنه، در کشور خودش هم که مثل مرغ نجاست خار لذتشون آدم کشی و کشتن مردم مظلوم یمن هست. و سومین ضلع، پسمانده های حزب بعث و برخی از خبرگزاری ها العربیه که مال عربستانه و باید بگیم العبریه، کار عبریه ها و صهیونیست ها رو میکنن. بی بی سی، سی ان ان و خبرگزاری های دیگر و فضای مجازی آلوده این آتش را افروخت. این در رابطه با عراق. اما در رابطه با لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه با عملیات به نام چشمه صلح، مطالب روشن این است که این کار ترکیه تجاوز به یک کشور مستقل است. موضع نظام در این رابطه موضع ناسهانه است. موضع ناسهانه نظام توقف فوری حملات و خروج نظامیان از خاک سوریه است. یک نصیحتم به دولت ترکیه دارم. نصیحتم اینه که عربستان به عنوان نوکر امریکا، حرف امریکا رو شنید، تو باطلاق افتاده. یک هفته ای میخواست کار یمن رو تمام کنه، اما بعد 5 سال همچنان رزمندگان یمنی هستن که حرف اول رو میزنن. ترکیه مواظب باشه به این دام امریکا نیفته. بلافاصله پس از آن که امریکا نیروهایش را از شمال سوریه میبره، بلافاصله ترکیه میاد جای امریکایی ها رو پر میکنه. مراقب باشید باطلاق جدید برای خودتون درست نکنید. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام خار و ذلیل بگردان، کشور اسلامی ما رو در پناهت از خطرات مسون بدار، مشکلات این کشور رو برطرف بفرما. امام عزیز، شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده، مقام معظم رهبری در پناهت موفق و مؤید بدار، قلب مقدس امام زمان از همه ما شاد و خوشنود بفرما، در فرجش تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اونچه شنیدید خطبه های نماز جمعه امروز تهران بود به امامت حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. اما دوستان خوبم، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سردار حسینی، رئیس پلیس راه راهور ناجا. با ایشون گفتگویی خواهم داشت تا از وضعیت راه‌های کشور، به ویژه مسیرهایی که زائرپذیر هستند و هموطنانمون در راهپیمایی اربعین شرکت کردند، آگاهی پیدا کنیم. سردار حسینی سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از خدمت شما و همکاران خوب و پرتلاشتون، همچنین همه شنوندگان خوب رادیو ایران، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بزرگوارین، از وضعیت راه کشور میخواییم آگاهی پیدا کنیم. بله، از زبان بله. شما بشنویم. بله، به ویژه از استانهای مرزی.
بله برسون که برسونم. خب برحال از حدوداً 3 یا 4 روز گذشته به این طرف، ما دیگه به صورت مستمر شاهد بار ترافیکی نسبتاً سنگین و در زمانهایی بسیار سنگین در محورهای مواصلاتی مرزهای چهارگانه کشور هستیم. مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی.
بله.
خب به هر حال با توجه به اینکه نحوه تردد و زمانبندی ترددها بیشتر به این منظور هست که زائرین در ساعت قبل از ظهر خودشون رو به مرزها برسونن، ما معمولا از خلوش ساعت 4:30 صبح تا 11:30 ظهر بیشترین حجم بار ترافیک رو در سطح محورهای مواصلاتی یاد شده داریم.
بله.
در حال حاضر میشه گفت بیش از 70% از پارکینگ هایی که در این 4 مرز پیش بینی شده ظرفیتشون تکمیل شده و تقریبا بین 20-30% از ظرفیت پارکینگ ها به صورت متغیر در این 4 مرز هنوز ظرفیت خالی وجود داره و میشه در واقع در اختیار زائرین محترم قرار بگیره. نکته ای که وجود داره و مشکلاتی رو ایجاد میکنه و بازخورد و تبعاتش به محورهای مواصلاتی در واقع برمیگرده، ازدحامی است که در پایانه های مرزی وجود داره.
بله.
به دلایل مختلف و از جمله یه مقداری مشکلاتی که در خاک عراق وجود داره به لحاظ پذیرش زائرین، به هر حال ما شاهد این ازدحام هستیم و برای مثال همین امروز از مرز خسروی بیش از 15,000 نفر موفق به عبور از مرز نشدن و شب رو در واقع در قصر شیرین و در شهر خسروی باید بمونن که فردا بحث در واقع خروجشون انجام بشه. قطعا فردا هم به همین میزان به این تعداد افزوده خواهد شد و به هر شکل ما مشکلاتی رو میتونه در واقع برای ما ایجاد کنه. نکته مهمی که وجود داره، خب رفته رفته ما شاهد این هستیم که 2 تا روند ترافیکی رو در سطح محور مواصلاتی شاهدش باشیم. تعدادی از هموطنان عزیز کماکان در حال مراجعه به مرزهای چهارگانه هستند و تعدادی هم رفتن زیارت رو در واقع انجام دادن و در مسیر برگشت هستند. این نکته بسیار مهمی هست که محورهای مواصلاتی ما دست استان خوزستان، کرمانشاه و ایلام شاهد هر دو در واقع روند و بار ترافیک در مسیر رفت و برگشت است. لذا کوچکترین بی‌دقتی میتونه مشکلات زیادی رو ایجاد کنه که نمونه بارز اون هم همین امروز در مسیر اسخایی میکنم کرمانشاه به ایلام در محدوده حمیل، در محدوده تونل های حمیل ما این وضعیت رو شاهد بودیم که به واسطه انحراف به چپ از هر دو مسیر ما یک گره ترافیکی رو شاهد بودیم و بیش از 2 ساعت در این محدوده ما شاهد این بودیم که در واقع بار ترافیک کاملا متوقف بود.
خب سردار حسینی، با توجه به همین نکته که شما اشاره داشتین و نکته که در مورد پارکینگ ها گفتین که پر تقریبا، هنوز امکان این هست که دوستان عزیز شنونده و هموطنانمون با وسایل شخصی بیان، یا توصیه‌تون این که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن؟
خب ببینید، یه مسئله در واقع، یه نکته مهمی که نباید ازش غافل باشیم اینه که این حجم از زائر در خوشبینانه ترین حالت ظرفیت ناوگان عمومی ما پاسخگوی 1/3 از این تردد هاست.
بله.
پس ما اجباراً میبایست که حتی زائرین محترم رو تشویق به این کنیم که با احتیاط کامل از وسایل نقل شخصیشون استفاده کنن.
بله.
اینه که ما بگیم که به هر حال ناوگان عمومی ما میتونه این سرویس یا خدمات رسانی رو انجام بده، حتما این اتفاق نمیتونه بیفته. چون
خب پس سردار حسینی، شما توصیه از نظر زمان بندی برای حرکت میتونین داشته باشین که این ترافیک انقدر مشکل ساز نشه؟
من عرض کردم پیک ترافیک ما معمولا از 4:05 صبح تا 11 ظهر هست. از طرف یک مرز مثل خسروی محدودیت داره به لحاظ عبور زائرین، یعنی خدماتی که در پایانه مرزی خسروی داره ارائه میشه حد اکثر تا 5 بعد از ظهر که اونم توی این چند روز من خودم حداقل از نزدیک شاهد بودم دیگه 3:30-4 بعد از ظهر در واقع فقط کسانی که از گیت عبور کرده بودن تونستن برن و تشریفات عبورشون رو انجام بدن و کسانی که قبل از گیت بودن موندن برای روز بعد. به هر شکل توصیه ما این است که به ویژه در مهران، کذابه و شلمچه به ساعتهای بعد از ظهر ترددشون رو موکول کنند. ولی نکته مهم این است که حتما این نکته رو مد نظر داشته باشند. در شرایط فعلی ما امکان یک طرفه کردن و ایجاد محدودیت مثلا اون وجود نداره. شاید 3 روز آخر ما در یک مسیرهایی مثلا مهران به سمت ایلام رو یک طرفه اعلام کنیم، قصر شیرین به سمت اسلام آباد غرب رو یک طرفه اعلام کنیم، چون دیگه عمده بار در مسیر برگشت است. ولی در حال حاضر ما هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت بار قابل توجهی رو داریم که فقط و فقط دقت و توجه رانندگان عزیز، زائرین محترم رو میطلبه که یک، عجله و شتاب بیمورد رو کنار بذارن و دو، با حالت خسته و خوابالود در واقع توی جاده به رانندگی نپردازن. چرا که در طول چند روز گذشته متاسفانه عمده تصادفات ما به این دو دلیل عمده بوده.
ممنون و متشکرم از شما. خدا قوت عرض میکنم هم خدمت شما هم همه همکارانتون که این روزها سخت پرتلاش بودید و امیدوارم که خداوند اجر کافی به شما و همکارانتون بده. متشکرم از شما. در بخش های بعدی باز هم در خدمت شما و همکارانتون خواهیم بود، ارتباط خواهیم گرفت تا انشاءالله اطلاع رسانی به هموطنانمون ادامه داشته باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با سردار حسینی، رئیس پلیس راه راهور ناجا.
صداییست، صداییست در انگینی بار هزار رادیو ایران پر از بوی بهاران صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن
بله، اینجا رادیو ایرانه و عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای اصغری، کارشناس محترم هواشناسی.
درود بر شما خانم نجفی، با افتخار در خدمت شما و همینطور شنونده‌های عزیز رادیو ایران هستم.
بزرگوارین آقای اصغری، ما 4 دقیقه زمان داریم تا برسیم به ساعت 17. وضعیت آب و هوا به ویژه در مسیرهای راهپیمایی اربعین چطوره؟
ببینید، پدیده خاصی رو ما نخواهیم داشت، حالا هم از گذرگاه شلمچه، چذابه، بالاتر بیاییم مهران، خسروی، الان ماورا پیش روی من هستش. تو برخی مناطق من دارم نگاه میکنم چشمای تولید گرده‌ها شکل گرفتن، میزان سرعت باد قابل توجه هست تو بعضی جا. حداقلش اینه که مردم تشریف میبرن یه ماسک همراه داشته باشن. از جهت دمایی هم نسبتاً امسال، حالا ماه قمری و خورشیدی طوری شده که هوا نسبتاً گرمه.
بله.
ولی آنچه که یه مقدار باید نگرانش بودیم بود که موقع برگشت به ارضای شمالی‌تر یه انقلابی در دماها ایجاد میشه، به شدت هوا خنک‌تر میشه نسبت به آدینه‌ای که امروز ما پشت سر گذاشتیم. خیلی گرم بود، مثلا تو حتی اواسط هفته آتی دمای تهران برای اولین بار بعد از مدت ها حد اکثر دماش میتونه به 23 درجه هم برسه. حالا حد اقل دما خب سردتر خواهد شد، از مناطق زاگرس میخوام اینا عبور کنن. حتما این رو میخوام عرض کنم که تو کولاشون یه جاکت همراه داشته باشن، ضرر نخواهند کرد. اما در سواحل دریای خزر هم از فردا با شمالی شدن جریانات هوا خنک میشه، دریا مواج میشه. ما تو خطه از کشور بارندگی هم داریم، بارندگی هم نسبتاً قابل توجه خواهد بود. قبلش در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل این شرط حاکمه. تو خیلی از جاها خانم نجفی بعد از ماها ما بارش رو تجربه میکنیم، در کردستان، در همدان، در مرکزی کرمانشاه. این برای کشاورزا خیلی خوبه که بدونن از اوایل هفته آینده، یعنی شنبه، یکشنبه تا دوشنبه، در استان قم، در استان مرکزی، در زنجان، قزوین، البرز، تهرانی ها منتظر باشن. شهر تهران عرض کنم، ولی در استان ما قبلا هم تو این چند روز بارش داشتیم.
بله.
و کم کم سمنان و بعد شمال شرق کشور. الان هم من در خدمتتون هستم، بازم ابرهای ضخیم و همینطور باز مسافت نسبتا قابل توجهی رو نگاه میکنم شکل گرفته در هرمزگان، در جنوب استان کرمان، جنوب استان فارس، مرز بین هرمزگان و بوشهر هم به همین ترتیب. تو مناطق احتمال اینکه با رگبار رعد و برق‌های شدید در حد آب گرفته که معابر ما روبرو بشیم تیه ساعت آتی یا همین الان زیاده. مردم جدا از اطراف و اطراف رودخونه ها چشم‌پوشی کنن. آب‌های حوالی تنگه هرمز هم مواجه. من فکر کنم زمانم تموم شد، شما هم استرس دارید.
خیلی لطف کردیم، متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اینجا رادیو ایرانه، گفتگو کردم با جناب آقای اصغری، کارشناس محترم هواشناسی.
زائر اربعین سلام، پیشبینی میشه امسال با حذف ویزا و آسانسازی در تردد مشمولین و دانشجویان تعداد زائران بیشتر از ظرفیت زیرساخت‌های جاده‌ای و ناوگان حمل و نقل عمومی باشه. بررسی مشکلات ترافیکی و حمل و نقل در سالهای گذشته نشون دهنده لزوم برنامه ریزی دقیق از طرف مسئولین و همراهی و مشارکت از طرف شما زائراست. پس بیایید در 3 گام همراه هم باشیم. گام اول، سفر خودتون رو زودتر شروع کنید. با توجه به نظر بسیاری از مراجع اعزام، برای زیارت اربعین حتما لازم نیست روز اربعین در کربلا حاضر باشید، بلکه اگه زودتر هم رسیدید و برگشتید کفایت میکنه.